این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلیات فلسفه، صفحه 357. بحث ما درباره موضوع حرکت بود. توضیح دادیم که مقصود از موضوع حرکت چی هستش و موضوع حرکت در حرکت‌های عرضی و همچنین در حرکت‌های جوهری چه چیزی هست. الان بحثمون به برهان مسئله رسید. به چه دلیل شما میگید که هر حرکتی یک موضوع دارد؟ با مثال و ذکر نمونه مطلب ثابت نمیشه به طور کلی. ما موارد رو ذکر کردیم و توضیح هم دادیم که تو این موارد موضوع حرکت ما چی هستش. این کبرای کلی رو اثبات نمی کنه که ما هر حرکتی رو که در نظر بگیریم یه موضوعی داره و یه متحرک. برای اینکه کلیت مطلب ثابت بشود، ما دلیلی رو اقامه می کنیم که دارای 4 تا مقدمه هستش. ملاحظه بفرمایید، مقدمات دلیل ما به این صورته. اولا میگیم که حرکت یعنی چی؟ حرکت گفتیم یعنی خروج تدریجی شی از قوه به فعل هستش. حرکت اینه که ما یه چیزی رو داریم، این چیز دارای قوه ایست و به تدریج، یعنی در طول زمان. این به تدریج که میگیم معناش این نیستش که یواش یواش، آهسته آهسته، نه، ممکنه خیلی سریع هم صورت بگیره، اما به هر حال زمان میبره، ولی اون زمان خیلی زمان کوتاهی باشه. حرکت یعنی اینکه شی تدریجاً، یعنی در طول زمان، نه دفعتاً، این تدریجی در برابر دفعی است، شی تدریجاً از قوه به فعلیت خارج بشه و بیرون بیاد نسبت به یه امری که بالقوه اون رو داشت، حالا بالفعل اون رو داشته باشه. مثل این که حسن آقا بالقوه مجتهد بوده، حالا بشه بالفعل مجتهد. بالقوه خیاط بوده، حالا بشه بالفعل خیاط و امثاله. بنابراین ما تو هر حرکتی یه قوهی داریم و یک فعل، این دوتا باید باشه و شی از اون حالت قوه به فعل منتقل میشه. این روشنه دیگه. مثال هاشو هم قبلا گفتیم، همیشه همینطور هست. هر جا که حرکتی رخ میده، انواع حرکت رو شما در نظر بگیرید، میبینید که در صورت در آغاز حرکت یه امری بالقوه چیزی بود، در پایان حرکت بالفعل اون چیز میشه و قوهش تبدیل به فعلیت میشه. مقدمه دوم این هستش که قوه یه وجود للغیر و قائم به غیر داره. اینو تو بحث این که کل حادثه مسبوقون به قوت و مادت تحملها بیان کردیم. اونجا گفتیم که قوه یه حالت عرضی داره و قائم به غیر هست و موضوع میخواد. از اینجا معلوم میشه که ما در هر حرکتی باید یه امر لنفسه رو داشته باشیم که محل و معروض قوه باشه. وقتی قوه وجودش لل غیر بود، قا قائم به دیگری بود، اگر در جای قوه باشه حتما یک چیزی هم هست که این قوه قائم به اوست و اون نهایتا باید یک امر لنفسی باشه، یک موجودی باشه که دیگه خود او محتاج به موضوع دیگه نداشته باشه. حالا ممکنه با چند تا واسطه ما به این امر برسیم، ولی نهایتا باید برسیم. به طور کلی هر جا شما عرضی داشتی حتما و حتما در اونجا جوهری هم باید باشه. عرض بدون جوهر نمیشه، که تو بحث جوهر و اعراض توضیح دادیم این مطلب رو. اگر کسی گفت در عالم عرض هست، باید بگه حتما جوهرم هستش. در هر مورد خاصی هم اگر شما پذیرفتید که در این مورد اینجا یک عرض دارید، همونجا باید یک جوهرم داشته باشید که این عرض نهایتا قائم به او باشه، چون عرض وجودش للغیر هست، وابسته به غیر هست و این مستلزم اینه که یک غیری باشد که این وابستگی رو در واقع و این نیاز رو برطرف کنه. خب مقدمه سوم اینه که محل قوه، موضوع قوه، اون چیزی که قوه عارض بر اون میشه ماده است. قبلا هم این رو توضیح دادیم. قوه چون استعداد و قابلیت چیز خاصی شدنه، فقط روی امری سوار میتونه بشه و قائم به امری میتونه باشه که اون امر پذیرنده فعلیتی باشه. چه چیزی پذیرنده فعلیت ها هستش؟ ماده. اون موضوعی که با قوه تناسب داره ماده است و ارتباط بین قوه و ماده هم قبلا گفتیم رابطه این دوتا رابطه متعین با مبهمه. ماده جوهریه که قوه محض، و وقتی این قوه عارض بر اون میشه مشخص میکنه که این ماده استعداد چه چیزی رو داشته باشه. ماده قابلیت هر چیزی شدن هست و بر جبین ماده نوشته نشده که من قابلیت انسان شدن رو دارم یا شتر شدن رو یا گوسفند شدن رو، هیچ. این خود ماده نطفه نسبت به فعلیت‌های مختلفی که براش تصور میشه نسبتش یکسانه. چه چیزی این نطفه رو با انسان به خصوص مربوط میکنه و این نطفه رو نطفه انسان میکنه، نطفه‌ای که میتواند انسان بشود؟ چه چیزی؟ این قوه‌ای که این عرضی که قائم به اون میشه، این کیف استعدادی که قائم به اون میشه. و این کیف استعدادی روی ماده فقط میتونه بیاد، روی فعلیت که نمیتونه بیاد، چون هیچ فعلیتی از آن جهت که فعلیت هست فعلیت دیگر رو نمیتونه بپذیره. و این رو هم باز ما قبلا دربارش توضیح دادیم. خب محل و معروض قوه ماده است و این قوه کمال برای ماده محسوب میشه، یعنی کمال ثانویه برای ماده است، همونجوری که علم کمال ثانویه برای انسان هستش و با ماده متحد میشه. به طور کلی شما هر عرضی رو که در نظر بگیرید، عرض با موضوع خودش و با معروض خودش یک نحوه اتحاد و یگانگی داره. مقدمه بعدی ما، آخرین مقدمه اینه. خوب دقت بفرمایید این مقدمه آخر رو. در مقدمه چهارم ما میگیم وقتی قوه به فعلیت تبدیل میشه، گفتیم حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل، یعنی ما در حرکت میبینیم یه قوهی بوده، حالا اون قوه میره جاش فعلیت میره. قوه انسان شدن بوده، حالا این قوه انسان شدن میره جاش انسانیت بالفعل میاد. خب وقتی قوه به فعلیت تبدیل میشه و فعلیت جایگزین قوه میشه، این فعلیت که جایگزین قوه شده با ماده متحد میشه. مگه نگفتیم قوه با ماده متحده؟ فعلیتی هم که جای قوه میشینه با ماده متحد میشه، و همین که میگیم جاش میشینه یعنی در واقع نقش او رو ایفا میکنه. وقتی قوه به فعلیت تبدیل شد، فعلیت میاد جای قوه مینشینه و با ماده متحد میشه، چون در واقع اینم باز یه تحلیل عمیقه، قوه و فعل دو مرتبه وجود یک شیء. قوه انسان و فعلیت انسان رو وقتی شما در نظر بگیرید، مراتب مختلف یک حقیقت. ما یه حقیقت داریم، حقیقت انسانی، مرتبه ضعیفش قوه انسانه، مرتبه قویش فعلیت انسان هست. و خود فعلیت انسان هم مراتبی میتونه پیدا بکنه، اشتداد پیدا بکنه. در واقع انسان که ما میگیم یه طیفی رو شامل میشه، از انسان کامل میاد تا انسان عادی، و همینطور این انسان ضعیف و ضعیف و ضعیفتر که وجودش بشه میشه قوه انسان. یه وجود هست که یه مرتبهش قوه است و مرتبه دیگر اون فعل هستش. ما این ماده ابتدا با مرتبه ضعیف این شی مرتبط رو، حالا با مرتبه قوی اون مرتبطه، و یک از اینجا ما میفهمیم که خود قوه یک شی با فعلیت او یه اتحادی داره. قوه انسان با فعلیت انسان یه رابطه وجودی دارن، گسسته و جدای از هم نیستن. و چون ماده با قوه متحده، قوه با فعل متحد هست، معلوم میشه که ماده با فعل متحده. این در واقع یه بیان و یه دلیل دیگری هستش برای اینکه چرا ماده با فعلیت جدیدی که تحقق پیدا میکنه متحد میشه. چرا متحد میشه؟ به خاطر اینکه ماده با قوه متحده، یعنی نطفه انسان، ماده‌ای که در نطفه هستش با قوه انسان شدن متحد. قوه انسان شدن هم با خود وجود بالفعل انسان یه رابطه وجودی اتحادی داره، و وقتی این طور شد نتیجهش این خواهد بود که المتحد و مع المتحد متحدون. وقتی الف متحد بود با با، با هم متحد بود با جیم، نتیجه میشه که الف با جیم متحده. مثل قاعده مساوی مساوی مساوین، بگیم اگه الف با با مساوی بود، با هم با جیم مساوی بود، نتیجه خواهد شد که الف با جیم مساویه. در مورد اتحاد هم قیاس مساوات هست که المتحد و مع المتحد متحدون. اگر الف با با متحد بود، با با جیم متحد بود، شما میتونید نتیجه بگیرید که الف با جیم متحده. اینجا هم ماده با قوه متحده، قوه هم با فعلیت متحده، میتونید نتیجه بگیرید که ماده با فعلیت متحد هستش. خب 4 تا مقدمه ما اینجا گفتیم. گفتیم حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل. گفتیم قوه وجود لغیره و قائم به غیر داره و بنابراین محل و معروض و موضوع میخواد. محلشو و معروضشو گفتیم ماده است. بعد گفتیم که این ماده با اون قوه متحده و قوه هم با فعل متحده، پس این ماده با اون فعلیتی که در نهایت حرکت تحقق پیدا میکنه متحد هستش. از این مقدمات ما نتیجه میگیریم که در هر حرکتی یه چیزی وجود داره که با حرکت اتحاد داره. یعنی با چی اتحاد داره؟ با این قوهی که داره به فعلیت تبدیل میشه. مگه حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل نبود؟ حرکت اون وجود سیالیه که یه طرفش قوه است، یه طرفش فعلیه. در همین مثالی که ذکر کردیم، حرکت همین قوه انسان شدن یه طرفش هست و یه طرفش هم انسان بالفعل، و این تحول این قوه است به فعلیت. مگه حرکت خروج تدریجی از قوه به فعل نبود؟ یه طرف حرکت قوه است، مبدأش قوه است، منتهاش فعلیت، و این وجود سیالی که بین این قوه و فعل وجود داره این حرکته. ما با این مقدمات چهارگانه نتیجه گرفتیم که این وجود سیال متحد هستش با ماده. یه چیزی وجود داره که این وجود سیال با اون اتحاد داره، این وجود سیال روی او میاد و در واقع عارض بر او می شود. چون قوه عارضه بر ماده بوده و بهش وصف میده ناعت او هستش. خب وقتی معلوم شد که هر حرکتی عارض میشه بر یک چیزی و به اون وصف میده، اون چیز میشه متحرک دیگه، میشه موضوع حرکت. مثلا موضوع حرکت یعنی اون چیزی که حرکت برای او داره تحقق پیدا میکنه. موضوع حرکت یعنی متحرک، یعنی ما لهل حرکت. معلوم شد هر جا حرکتی رخ میده یه ما لهل حرکتی هم هست، یه چیزی هستش که حرکت متعلق به اوست، حرکت مال اوست، حرکت برای او هستش و عارض بر او میشه. چرا؟ به خاطر که حرکت خروج از قوه به فعله، قوه وجود للغیر داره، یه غیری هست که این قوه ناعت او هستش. بعد گفتیم اون غیره نه تنها با این قوه متحده، با اون فعلیت هم متحده. نه تنها این قوه متعلقه به اوست، اون فعلیت نهایی هم متعلقه به او هستش و تمام مراحل میانی هم متعلقه به اوست. و بنابراین یه چیزی ما اینجا داریم که حرکت داره به اون نعت میده، به اون وصف میده و اون رو متحرکش میکنه، اون میشه موضوع حرکت. خب چند تا ویژگی از ویژگی های موضوع حرکت رو با همدیگه مرور میکنیم. اولین نکته ای که ما در موضوع حرکت باید بهش توجه داشته باشیم اینه که موضوع حرکت باید یه امر ثابت باشه، برخلاف خود حرکت که پویایی محض و سیلان و تحول و دگرگونیه. موضوع حرکت ثبات داره، پایایی داره نه پویایی، ماندگاری داره نه زوال دائم. یعنی باید یه چیزی باشه که از آغاز حرکت تا آخر حرکت دوام و بقا داشته باشه و محفوظ بمونه. حرکت خروج و شیء من القوت الى الفعل، اون چیزی که قوه به فعل داره خارج میشه، اون در اول حرکت، وسط حرکت و آخر حرکت هست و باقی است و ثابت. نکته دوم و ویژگی دوم موضوع حرکت اینه که موضوع حرکت باید حیثیت قوه داشته باشه و از اینجا معلوم میشه که اون اموری که فعلیت محض و فعلیت صرف هستن، مثل مجردات، مجردات تام که هیچ قوه‌ای در اونها نیست، اون موجوداتی که هیچ ارتباطی با ماده ندارن، چون هر چیزی که با ماده یه نوع ارتباط داشته باشه به نحوی حیثیت قوه داره. اما موجوداتی که مجرد بودن، مجرد بودن یعنی مجرد از ماده بودن، اصلا مجرد یعنی این، مجرد در مقابل مادی است. موجود مجرد یعنی موجود جدای از ماده، بیگانه از ماده. موجودات مجرد تام که ماده در اونها راه نداره، قوه در اونها راه نداره. قوه که در اونها راه نداشت، حرکت هم در اونها راه نخواهد داشت. حرکت که در اونها راه نداشت، زمان هم در اونها راه نخواهد داشت، چون حرکت و زمان با یکدیگر ارتباط وجودی وثیقی دارند. چرا شما میایید میگید که موضوع حرکت باید دارای حیثیت قوه باشه؟ چون حرکت خروج از قوه به فعله. و اگر ما یک چیزی رو داشته باشیم که هیچ حیثیت قوه در اون نباشد، حالت پذیرندگی نسبت به تغییر و تحولات نمیتونه داشته باشه، نمیتونه هر آن حالت تازه‌ای رو بگیره، ویژگی تازه‌ای پیدا بکنه و دگرگون بشه. اینم روشن. و نکته سوم اینه که موضوع حرکت باید بهره از فعلیت هم داشته باشه. موضوع حرکت باید یه حظی از فعلیت هم داشته باشه. اینم دلیلش روشنه. ما گفتیم اصلا چیزی که قوه محض 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 باشه و هیچ جنبه فعلیتی در اون نباشه، اصلا نمیتونه تحقق پیدا بکنه، چون وجود مساوق با فعلیت هست و هر جا چیزی تحقق دارد و وجود داره حتما فعلیتی هم داره. بنابراین معلوم میشه که موضوع حرکت دو تا جنبه و دو تا حیثیت باید داشته باشه، یکی حیثیت قوه و یکی حیثیت فعل. باید چیزی باشد، این حیثیت فعلشه، یه چیزیه که بتواند چیز دیگر بشود، این حیثیت قوهشه. موضوع حرکت همواره اینطوریست، چیزیست که میتواند چیز دیگری بشود. ولذا دو تا حیثیت داره، هم حیثیت قوه و هم حیثیت فعل. چون ماده اولا میتونه موضوع حرکت باشه چون خودش قوه محض هست و همین قوه محض بودنش در او بالفعل هست. حالا یعنی بالفعل قوه محضه، همین قوه محض موجود است و چون موجود است بالفعله. ما وقتی این رو با یه امری که فعلیت داره، فعلیت محض است مقایسه میکنیم، میگیم این نسبت به او بالقوه است. ولو فی نفسه، ما هر قوهی رو فی نفسه در نظر بگیریم، بالفعل اون قوه هسته. استعداد انسان شدن فعلیت داره یا بالقوه است؟ تو نطفه. استعداد انسان شدن در نطفه بالفعل یا بالقوه؟ استعداد انسان شدن در نطفه فعلیت داره، منتها این استعداد رو وقتی با خود انسان میسنجید میگید امر بالقوه. این امر بالقوه بالفعل محقق است. پس ببینید حتی ماده اولا هم که قوه محض ما میگیم هست و میگیم هیچ فعلیتی نداره، همین ماده محض هم جنبه فعلیت داره، همین بالقوه بودنش بالفعل هستش و بنابراین دوتا حیثیت برای او هست و از این جهت میتواند موضوع قرار بگیره برای حرکت. وقتی این ماده اولا با یه صورتی متحد میشه، با صورت جسمیه، جسم ما داریم، یعنی ماده ثانی، ماده ثانی هم میتواند موضوع حرکت قرار بگیره، روشن هستش، روشن‌تر هم هست به دلیل اینکه هم جنبه قوه داره و هم جنبه فعل. ماده ثانی ترکیبی است از دو تا جوهر که یک جوهرش قوه محض هست و یک جوهرش فعلیت هستش. انشاءالله در جلسه آینده به بحث از فاعل حرکت خواهیم پرداخت. شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.